أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. خیلی خوش آمدید. ما سومین جلسه هست که میخواهیم در موضوع مباحث مهم پیرامون میراث با هم گفتگویی داشته باشیم. خیلی زود این ایام گذشت و الان این ماه هم دارد میگذرد، عمر ما هم این چنین است و میگذرد و یک روزی تمام میشود و میماند مالی که بعد از ماست و باید تقسیم شود و مسئولینی برایش تعیین شود. در جلسات گذشته اهمیت میراث و حفظ خانواده و جمع و اخلاق در میراث صحبت‌هایی کردیم و گفتیم که توصیه کردیم که والدین عزیز به نسبت فرزندانشان عدالت را رعایت کنند و همچنین حساب و کتابی که بین فرزندان هست طبق اصول خودش و مکتوب کردن و تعیین کردن و شفاف کردن تمام حساب و کتاب و اموال و دارایی‌ها رفتار کنند. و همچنین گفتیم که خوب است که ما وصیتمان را مکتوب کنیم. اشاره کردیم که چه مواردی نیاز هست در وصیت. گفتیم که بدهکاری ها رو بنویسیم، وصیت هایی که در یک سوم مالمون داریم، حالا برای وقفی هست و خیراتی هست و برای در راه خدا دادن و همه اینها، همچنین مطالباتی که داریم یادداشت کنیم در اون وصیت و توصیه های اخلاقی که بازماندگانمون داریم و همچنین مواردی که یا اون اموالی که داریم رو فهرست کنیم. اینها قرار شد که ما بنویسیم. حالا خوشا به حال کسانی که موفق شدن و این کار را انجام دادن و اگر کسانی هم انجام ندادن هنوز دیر نشده است. حال فوت اتفاق می افتد، عمر به پایان می رسد، اموالی می ماند. اولین کاری که بازماندگان بکنن این که تسریع کنن در تقسیم اموال و میراث و برای این نیاز است که یک جلسه گرفته بشود با تمام میراث بران و حالا شفاف سازی بکنند تمام اموالی که هست و اگر اموالی نیاز هست که پیگیری های قانونی و پیگیری های مثلا نقشه کشی و تقسیم و اینها هست، دو نفر را به عنوان نماینده خودشون تعیین کنند تا این کار را انجام بدن تا مشکلات و موانع خیلی کمتر پیش بیاد و به اون افرادی که تعیین کردیم اعتماد داشته باشیم و افرادی هم که تعیین شدند مرتب به دیگران گزارش کار را بدهند، ابهامات را برطرف کنند تا اینکه کسی در ذهنش فکر نکند که اون افراد دارن سوء استفاده از اون میکنند یا اینکه به نفع خودشان دارن کارهایی را انجام میدن، بلکه همه چیز شفاف و واضح باشد تا این جمع خانواده حفظ شود. و نکته‌ای که باید در این میان دقت داشته باشیم اینه که هر چیزی برای خودش ضابطه‌ای داره و هر کسی فکر نکنه که اون چیزی که در عقلشه حقشه. چیزی حق تو است که همه چیز روی حساب و کتاب مشخص بشه و حالا اون انجام عملیاتی که در جلسات گذشته گفتیم روش صورت بگیره و طبق اون قانونی که الله عز و جل برای ما تعیین کرده و اون اصولی که گذاشته و خدا میدونه که کدوم به نفع ماست و کدوم به ضرر ماست، اونها رو طبق اون چیزها تعیین کنیم و به این امر خداوند رضایت بدهیم. نکته ای که میخوام بگم اینه که هر پدر و مادری دوست داره که آبروی خانوادهش حفظ بشه و نمیخواد که بین خانوادهش اختلاف بیفته. حتی طبق اون حدیثی که روایت میشه که از اینجا وقتی کسی فوت میشه سراغ خانوادهش میره که در برزخ هستن که قبل از اون فوت شده و وقتی که اونجا میرسن جویای حال بازماندگانشان هستن و خبر به اونها میرسه. خوبه که از ما خبرهای خوبی به پدر و مادرمون برسه و به رفتگانمون، نه اینکه اون دعواهایی که احیانا به سبب یک رفتارهای ناشایستی که از ما سر میزنه به اونها بره
و این اتفاق بیفته، یا حتی آبرویی که پدر و مادرمون یا اون خانوادهمون داشته در روستا از بین بره به سبب حالا اون کوتاهی هایی که ما در مسئله میراث میکنیم و گاهن این اتفاقات رخ میده. مسئله ای که اون افراد رعایت میکنن، نمایندگان، این که اموالی که نقدینگی هست و قابل تقسیم، خب مشخص میشه طبق اون اعداد و ارقام و به هر کدوم سهمش میرسه. اموالی که قابل تقسیم نیست مثل املاک و وسائل، میان به فروش میگذارن به قیمتی که متعارف باشه، و اگر به مالی بود که قابل تقسیم بود، یعنی همون زمین میشد به تعداد اون افراد تقسیم بشه، قطعه بندی بشه، اون رو قطعه بندی میکنن و قطعه بندی که شد نشون اون اعضا و میراث بران میدهن، میراث بران هم به تایید برسونن اون قطعه بندی که شده و قطعه بندی عادلانه، که هر فرد فکر کنه اگر این قطعه گیرش بیاد واقعا عادلانه تقسیم شده. قطعه بندی که شد، توافق که شد، زیرش هم امضا بزنن، حالا بره برای این که کدوم قطعه مال کدوم فرد باشه. اینم اگر که تعداد کمه و به توافق میرسن، خب هر کدوم انتخاب کنه مشکلی نیست. یه ضرب المثل هست یا یک مثالی هست، میگن مادری میخواست یا پدری میخواست تقسیم عادلانه رو به فرزندانش یاد بده، به یکی از فرزندانش گفت شما بیا این غذا رو تقسیم بکن، به اون فرزندش گفت تو بیا انتخاب بکن. خب یعنی طوری ما تقسیم بکنیم که اگر به ما گفتن انتخاب بکنیم، هر کدوم که انتخاب بکنی یا سهم ما بشه به اون تقسیم راضی باشیم، و اگر نشد قرعه میندازیم تو ظرفی به تعداد اون قطعه ها، قرعه میشماریم و میندازیم داخل، هر کدوم اومد میاد اون قرعه رو بر میداره و هر قطعه‌ای که گیرش اومد اون رو انتخاب میکنه و به اون چیزی که تقدیرش بوده و قضا و قدر الهیست راضی میشه. قبلش میتونه دعا بکنه چیزی که تو دلشه، خدا اون رو براش بیاره بیرون و اون سهمش بشه و اینها هست، ولی وقتی که تقسیم شد، مشخص شد قطعه، دیگه به همون راضی باش و این نیاد که بعد از این که تقسیم شد حالا از جلسه رفتن بیرون فرداش بیان و نه ما این نمیخوام و این اینجوریه و هی این دعواها ادامه داره. چرا ادامه داره؟ چون ذات انسان اینه که شخصیت‌های افراد متفاوته. این پنج انگوش رو میبینی؟ مال یک دسته ها، ولی هیچ کدوم مثل هم نیست. افرادی که توی خانواده هستن هر کدوم با یک سلیقه‌ای، با یک تفکری، با یک استعدادی، با یک توانایی هستن و هیچ وقت نمیشه که با هم به توافق قطعی 100% برسن. کسی هست درونگرا، از شخصیتش برونگرا هست، تو نمیتونه صحبتاش بکنه، یکی از زیاد صحبت میکنه و این اتفاقات توی خانواده و بین برادر و خواهر رخ میده. پس باید به همون که شد راضی باشیم. و من اینجا میخوام بهتون بگم توی اموالی که نقدینگی هست میشه تمام حق و حقوق به همه برسه، ولی توی وسایل و املاک هیچ وقت نمیشه که به همه به اندازه هم و تمام عدالت رعایت بشه. یه جای زیر و بالا میشه. اینجا که زیر و بالا شد و اینجا یک سری تفاوت‌های ریسک داشت، باید این رو قبول کنن که دیگه بیشتر از این نمیشه، به همین مقدار راضی باشند. و اگر راضی نباشند، خب برو تا بری. شما که نمیتونید تقسیم بکنی، میاد بعد از شما فرزندان شما و بعد از اون فرزندان جمع خیلی بیشتر و بیشتر شده و همینجور مال بدون استفاده میمونه و زندگی در همون فقر و تنگنا و تنگ دستی که هست باقی میمونه و نه شما استفاده بردی، نه بعد از شما، و نه همینجور مونده. دور براتون هم هست این اموالی که خیلی وقت مونده بلا استفاده هست و کسی نتونسته استفاده کنه. من که زیاد میبینم دور اطرافم، شما هم احیانا دیدین. پس این یک نکته. نکته دیگه که باید خیلی توجه کنیم اینه که ما تو زندگی یه سرمایه مالی داریم، یه سرمایه عاطفی. ف... فکر نکنم سرمایه عاطفی کمتر از سرمایه مالی باشه. خیلی مهمه که این سرمایه عاطفی رو هرچی بیشتر و بیشترش کنیم. حتی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسع فی اثره فلیصل رحمه، کسی که دوست داره رزقش زیاد بشه و فراوان بشه و عمرش طولانی بشه، صله رحم رو انجام بده. یعنی که سرمایه عاطفی خودت رو بالا ببر، چون همین خانواده خودت هستن که ارتباطاتی که با اونها داری، حالا درست برای این مالی بین هم یک اختلافاتی داشتی، همه به اون چیزی که در ذهنشون بود نرسیدن، ولی حفظ اون ارتباطی که بین برادر و خواهر و بین خانواده هست، بین فرزند و مادر هست و رعایت احترامی که بین هم هست و اون ارتباطاتی که با هم دارن، 100% در آینده جبران میشه اون مقدار مالی که ما به تفاوت تو ذهنت هست و در گذشته هم جبران شده. اگر ما به گذشته ما بر بگردیم، چقدر خواهر و برادر ما به درد ما خوردن، همکاری با ما داشتن که اگر دیگران بودن شاید برای ما هزینه های زیادی می به وجود می آورد. ماشینت خراب میشه، شب زنگ به کی میزنی؟ به برادرت. یک مشکلی داری، میخوای بری بیمارستان، به کی؟ به همین خانوادت میاد همراهت. و در کاری نیاز به مشورت داری، که بهتر از این قابل اعتمادتر از خواهر و برادرت؟ در مسئله نیاز به کمک مالی داری، نیاز به کی؟ به اولین نفر کی میگی؟ همین ها هستن. و اگر این ارتباط عاطفی کم شد، سرمایه ها دیگر، این ارتباط ها هم از بین میره. شعراوی میگه الرزق کل ما ينتفع به، هر چیزی که به تو نفع برسانه رزقه. و باور بکنید این خواهر و برادر و این خانواده خیلی خیلی سرمایه بزرگیه که نباید ما حاضر بشیم به خاطر مبلغی از مال، حالا گاهن چندرغازی، اینها رو از دست بدیم. موارد زیاده تو این مسئله که منجر به این شده و به سبب حالا یک مال کمی، مثلا در 20 میلیون 30 میلیون اینقدر اختلاف به وجود اومده و متاسفانه گاهن سبب قتل برادر یا اون خانواده شده. خیلی دردناکه ها. حالا اگه فرصت شد من چند نمونه دارم که از داستان واقعی زندگی براتون میخونم. دو تا داستان من میخوام بگم. یک داستان از یک فرد مستقیم شنیدم، یکی با واسطه. شخصی میگفت دو برادر با هم دعوا داشتند، سر زمین تقسیم کردند، یه درخت گردویی وسط کار بین اونها مونده. حالا این برادر میگه مال من باشه، اون برادر میگه مال من باشه. هر کاری کردن به توافق نرسیدن، به اون فرد حکیمی مراجعه کردند. فرد گفت اینجا که نمیشه حل کرد، باید بریم سر زمین اونجا حلش کنیم. شما هم برای اینکه ما حلش کنیم چند نفر از اقوامتون به عنوان شاهدم بیارید که شهادت بدن. اون فرد وقتی میره سر زمین تو ماشینش یه تبرم میذاره. وقتی که رفتن حالا میگه دوباره صحبتاتون بکنید، هر کاری کردن به توافق نرسیدن. حالا این طرف 40 تا گردو داره، اینم 40 تا، این یکی وسط مونده که بین به این بشه یا به اون نفر بشه، بینشون موندن. طرف میگه من رفتم از صندوق عقب ماشینمون تبر رو در آوردم، گفتم که این تبر رو میبینید بردارید، درختی که میخواد بین دو تا برادر فاصله بندازه همون نباشه بهتره. درخت گردوهایی تو زندگی ما زیاده که میخواد بین ما فاصله بندازه، قطعش کنیم، چون اون خیلی ارزشش بیشتره. اون 40 تا گردو بلند میشه، بزرگ میشه، از اونا استفاده کن، این یکی رو بیخیالش باش. یه داستان دیگه میگفت که دو نفر اومدن پیشم، دو برادر، که بین ما قضاوت کن، ما بین هم این مقدار شراکت داشتیم و اینجوری بود و بالاخره یه سری اختلافاتی رسیدیم. طرف میگفت من به اونها گفتم من بین شما قضاوت نمی کنم، ولی بین شما صلح می کنم. شما که اصلا نیاز به قضاوت ندارید، نیاز نیست که شما ریز درشت اموالتون رو در بیارید که در فلانجا اینجوری بوده، در فلانجا اینجوری بوده، این اینجوریه و حالا به اینجا رسیده. میگه من گفتم بهشون شما دو تا برادرید، اصلا نباید راجع به این مباحثی که گذشته حرف بزنید، بیایید با هم مصالحه بکنید، چیزی از تو کمتر چیزی از اون بیشتر، تا این مسئله حل بشه و اون ارتباطاتی که بینتون هست به جا بمونه. چند کلمه که با اونا صحبت کردم میگن بله به توافق رسیدن و دعوای دیرینه ای که چندین سال با هم داشتن با جملاتی با کوتاهی‌هایی که اومد از طرف این دو برادر حل شد و الان در کنار هم با خوبی و خوشی دارن زندگی میکنن. این موارد تو زندگی هست. مسئله دیگری که خوبه ما مراعات بکنیم و فکر بکنیم اینه که من نگاه کردم خیلی از دعواها ریشه تو حسادت داره، یا تو عنادت داره، یا تو اثبات قدرت داره. و در جلسه قبل گفتیم بحث عدم عدالت بین فرزندان که توسط والدین اتفاق میفته. عدالتی که بین فرزندان اتفاق افتاده یا ناعدالتی هایی که شده و پدر و مادر گاهن از طرفشون رخ میده، خب ظاهرن که انجام شده و حالا ما خیلی موقع فکر میکنیم که تبعیض شده، گاهن توهمه. چون شما اگه پدر و مادر باشید فکر نکنم بین فرزندانتون از ته دل تبعیض قائل بشین. رفتارهایی خب ایجاد میشه، رخ میده از ما که برخی از فرزندان فکر میکنن که تبعیضه، ولی در اصل دل ما هیچ تبعیضی وجود نداره. حالا سبب ناآگاهی پدر و مادر شاید باشه این اتفاقات بیفته، ما به اون ناعدالتی ها چنگ نزنیم، دستاویزمون نگیریم، اونها رو رها کنیم و ازش بگذریم و الان دیگه پدر و مادر در بین ما نیستن که بیان درستش کنن، این رو بیخیالش بشیم و کوتاه بیام در این مسئله. مسئله دو، مسئله حسادت که بین اعضای خانواده پیش میاد، این رو باید با رو خودمون کار بکنیم، از لحاظ ایمانی خودمون رو تقویت کنیم. هر انسانی امکان داره تو دلش یه سری حسادت ها به وجود بیاد. حسادتمون رو حداقل من میگم به نسبت اعضای خانوادهمون به کار نبریم. دیدید چقدر اعضای خانواده به درد هم میخورن؟ خب برادرت الان پولدار بشه یه جایی به دردت میخوره، همین که نمیاد پیش تو دست درازی کنه گدایی بکنه همین به نفته، برادرت آبرو داره و کلی مسائل دیگه که هست توی زندگی تو. این رو نیام به این حسادتمون رومون غلبه کنه، یا گاهن بین عروس و خواهر شوهر و بین دو تا جاریه و گاهن بین دو تا هوو، حالا یک مردی آقای دو تا همسر داره، این زن و اون زن، هیچ کدوم راضی نیست که بین هم به توافق برسن، حالا به سبب اون چیزایی که تو زندگیشون بوده. بالاخره این اتفاق افتاده، این آقا دو تا زن گرفته، فرزندانی ازش داره، این برادرها با اون برادرها باید در کنار هم زندگی کنن، برادر بزرگتری که تو از همسر اول هستی باید به فکر برادران کوچکتر باشه و برعکس، همه باید در کنار هم باشن. مگر نه اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که میگه با دوستان پدر دوست بشو. حالا با همسر پدرت، با فرزندان پدرت نمیخوای دوست بشی؟ اونا کی هستن مگه؟ از همین پدرت هستن. پس نگاه رقابتی و حسادتی بین شماها نباشه، اینا خانواده تو هستن. یه نگاه دیگه، نگاه که این که طرف میخواد قدرتشو به رخ بکشه، میگه میخوای سر من کلاه بذاری؟ تو میخوای مال از دست من بکشی؟ پس بگرد تا بگردیم. اگر اون مال 300 میلیون ارزش داره، طرف حاضر بره دادگاه و شکایت و پاسگاه و بره و بیاد و سالها طول بکشه و 400-500 میلیون خرج کنه، ولی اون مال 300 میلیونی به نصف بشه، بین اینها تقسیم بشه یا به یکی برسه، حاضر نیست این کار انجام بده. اینها معضلاتی که ما باید با دید بازتر بهش نگاه کنیم. باید فکرمون به نسبت این مسائل خیلی ترقی کنه، بفهمیم که این آخر عاقبتش چی میشه. و حالا اون فردی هم که میخواد زیرک بازی در بیاره حواسش باشه، نه یا سر برادرش کلاه بذاره و خیلی چیزها رو مخفیانه انجام بده. گفتیم تمام اون چیزها رو به صورت شفاف واضح بیاد عرضه کنه به خانواده، به تمام میراث بران، و زمان تقسیم میراث هم هر چیز زودتر بهتر. ما که میگیم بعد از 3 روز، و اگر خانومی هست که در عده هست بعد از اتمام عده خانوم اون کار انجام بشه. بحث انحصار وراثت هم معمولا 1 ماه تا نهایتا که بره روزنامه کثیر الانتشار اینها 1 ماه در روز تا 2 ماه بیشتر زمان نمیبره. یعنی راحت میتونید تقسیم بکنید و مال به دست صاحبش برسه. یه نکته دیگه که دقت بکنم اینه که یک جمله معروف هست در بحث میراث، میگن میراث حقه و من باید به تمام حقم برسم. این خوبه، ولی یه وقتهایی مواظب باشیم از اون ور بوم نیفتیم که دیگه به هر قیمتی شده من به حقم برسم، به حق ریالی و اون سرمایه مالیم برسم. یه وقتهایی نیازی که از سرمایه مالیت بگذری برای حفظ سرمایه عاطفی، برای حفظ خانواده، برای حفظ رحمت. این هم اگه همه اعضای خانواده این فکر رو بکنن و کسی نیاد در اینجا کوتاه بیاد و حکیمی در بینشون نباشه که اینها رو جمع بکنه، این اختلافات شدید و شدیدتر میشه. خب فکر کنم مطالب تمام چیزهایی که بود گفتیم، اشاره بهش کردیم. من 2-3 تا داستان رو میخونم که یک تجربه باشه برای ما. داستان‌های واقعی هست که خانواده‌های گفتن و درس و عبرتی بگیریم. من فقط می‌خونم دیگه، عبرتش با خود شما. یکی گفته بود ما 3 تا جاری هستیم، یعنی شوهرم، اینا 3 تا برادرم. پدر شوهرم پارسال فوت کردن. موقع تقسیم ارث برادر بزرگتر 2 تا برادرشو شام تنها دعوت کرد که تکلیف رو معین کنه. با سلام و صلوات همه چیز رو تقسیم کردن و چون یکی از برادر شوهرام وکیل بود، گفت حتما همه چیز امشب نوشته بشه و امضا بشه. برادر بزرگتره گفت نه بابا، این چه حرفیه، اینا که چیزی نیست، آخه پدر شوهرام اموال کمی داشت. اینجوری میگه. و بالاخره نوشتن، امضا کردن، همو بوسیدن، اومدن خونه. فرداش همون برادر بزرگ زنگ زد که آقا من پشیمون شدم، به من کم رسیده، بچه هم خیلی ناراحت شدن، واسه هم گریه میکنن. اموال کمی داشته، تقسیم شده، حالا تازه دارن براش گریه و زاری میکنن که به تو کمتر رسیده. خانم این آقای زنگ زده به اون جاریه کوچیکه، دعوا اصلا یه وضعی بود. حالا جالبه که تمام اموال پدر شوهرمو جمع می‌کردی، قیمت یه خونه برادر بزرگ هم نمی‌شد. خیلی پول دارن و این کشمکش و ناراحتی ادامه داره و برادر کوچیکه چون وکیل بود کوتاه نمیاد و الان برادرها میونشون شکراب شده و اصلا سرمون یه جا جمع نمیشه. آبروی ما و یک عمر آبروی پدر شوهرم هم رفت. خب این یه قسمت. یکی گفته من پدر و مادری دارم که با این که 2 تا بچه بیشتر ندارن همیشه بینشون فرق گذاشتن، جوری که با کمک‌های زیادشون اونو به عرش بردن، منو هیچی. این از طرف خودش نوشته که داره فکر میکنه اینجوریه، حالا شایدم دقیق اینجوری باشه. فکر کنین اگه به من پدرم 5 تومان بده، به اون حتما 50 تومان داده. اونم به من میده که چیزی وقت نگم. تازه میدونم که خیلی کمکاش بازم من خبر ندارم. همیشه فقط گفتم واگذار میکنم به خدا. کاری هم ازم بر نمیاد. چیزی هم بگم بهم میگن مگه ارثتو میخوای وقتی ما زنده ایم؟ هر کی دوست داریم میدیم. خیلی دلم شکسته. هر وقت چیزی ازم بخوان نبگم، دیگه تا عمر دارم تو سرم میزنن که تو فلان کار رو انجام ندادی. ولی اون یکی بچه‌شون هر حرفی بهشون میگه راحت حتی سرشون داد میزنه، باز اونو بیشتر میخوان. میدونم بعد از مرگشونم باز هر چی دارم میذارم برای اون. امید به این پدر و مادر نیست، خدا هدایتشون کنه، خدا منو ببخشه، ولی به خاطر کاراشون بعضی وقتا اصلا دوستشون ندارم. الانم که دارم براتون مینویسم به خدا اشکم در اومده. یه پرستاری میگه من یه شب شیفت بودم در یکی از این بیمارستان‌ها، پسر 2 ساله‌ای بصری بود. یک روز موقع تعویض پانسمان دکتر گفت که این پسر از ناحیه ران تیر خورده و به شکمش رسیده و این تیر خوردن هم سر ارث و میراث بین پدر و عموش بوده. بعد همراه بیمار که ما فکر می‌کردیم مادرشه، وقتی فهمیدیم که مادر بزرگشه، اون گفت که عموش و پدرش دعوا کردن که در این دعوا ارث و میراث پدر و مادر کشته میشن، در این دعوای ارث و میراث پدر و مادر کشته میشن و برادر و خواهر و برادر و خواهر خودش زخمی که اونا حالشون خوبه و این پسر رو بعد از 6 ماه میارن بیمارستان مرکزی. قبل اون نمیدونم کجا مداوا میشده که این همه معطلی به خاطر اقتصاد ضعیف بود و اون عموش هم فراری شده. مادر بزرگ مادریش بود و پسر اینقدر ضعیف بود که اصلا نمیتونست گریه کنه. خیلی دلم براش سوخت. یکی نیست بگی این طفل معصوم رو به ارث چیه. این آخری هم میخونم. واقعا این پول چیه که برادر به برادر رحم نمی کنه؟ ما شهرستان کوچیکی زندگی میکنیم که یه خانواده بودن خیلی سرشناس پولدار. این پدر خیلی وضع خوبی داره که بعد از چند سال فوت میکنه. ارثم خودش بین بچه‌هاش تقسیم میکنه که 2 تا پسر هستن. خود پدره مینویسه امضا میکنه که بعد مرگش بین بچه‌هاش دعوا نیفته، که بعد پدر میگذره، بعد از چند سال هر دو راضی هم باشن. تا این گرونه‌های اخیر پیش میاد، اون چیزهایی که کوچیکه برده بیشتر از بزرگه ارزش پیدا میکنه. در صورتی که واقعا هر دو پولدار بودن و اولیه 2 تا پسر داره و دومی هم 2 تا پسر داره. اینا یه 2 سالی هی بحث دارن سر ارث تا میگذره یه شب پسر کوچیکه با پسرش سر کشاورزی باشن که داداش بزرگه 2 تا پسراش رو میرن سراغشون. بحث بالا میگیره، هر دوتا بابا پسر رو با چاقو و تفنگ میزنن که مرده خودش رفت داخل کما ولی پسرش که جوون ناکام بود مرد. اما بزرگه و 2 تا پسراش هم پلیس گرفت و برادر کوچیکه بعد از 1 ماه از کما اومد بیرون، ولی وقتی فهمید پسرش مرده افسردگی شدید گرفت. بعد 8 ماه از فوت پسرش یه شب خودکشی کرد، اونم مرد. داداش بزرگم همه رو گردن گرفت، براش حکم اعدام اومده، میخوان اعدامش کنن و 2 تا پسراش به جرم همدستی در خط هر کدوم 20 سال زندان دارن. حالا واقعا بهش میارزید؟ میگه حالا یکی بیشتر یکی کمتر، هیچ کدوم از داداشا از ارثشون استفاده نکردن، در صورتی که هر دو واقعا پولدار بودن، سرشناس بودن و اینجوری اتفاق افتاد. اینا رمان نیست، اینا تخیل نیست، اینا داستان واقعیه که اگه ما آگاهی نداشته باشیم، اگر ما اخلاق در ارث رعایت نکنیم، این اتفاقا میفته. و خصوصا این مسئله که در داستان آخری بود، این نکته رو میگم که خیلی موقع اتفاق میفته، تقسیم میشه، مال به مالدار میرسه، اون فرد میاد در مالش تصرف میکنه، حالا میفروشه یه چیز دیگه میخره، اون مالش ارزش پیدا میکنه و حالا یه قسمت، یا این که اون ملکی که داره تقسیم شده در دست خودشه به سبب حالا همسایه هایی که میان کنارش و آبادش میکنن، ملکش ارزش میاره. خب این دیگه رزق خودشه، این ارزش آورده. نیاییم دوباره بگیم از اول تقسیم بکنیم، نه، حالا این ارزشش بیشتر شده. همون لحظه که تقسیم میکنید قیمت گذاری دقیق بشه، دیگه هر کی هر چی گیرش اومد، نیاییم دنبال ملک یا اون امواری باشیم که به ارث برادر و خواهرمون رسیده، حالا داره چی میشه، این ارزشش بیشتر بود، این به اینجا رسید، ما خونه‌ای که از ارث گیرمون اومد فروختیم، پولشو خر کردیم رفت، ولی این برادرمون الان اون ملکش قیمت آورده، خیلی ارزشش بیشتر شده، میلیاردر شده، از ما خیلی ثروت بیشتر داره، حالا بیایم به هم بزنیم. نه، اینا دیگه تقدیر و این روزگار و این بالاخره زندگی دنیاست و ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که عفو و گذشت در زندگی داشته باشیم و تا کسی از خودش خودگذشتگی نداشته باشه، سنگ رو سنگ بند نخواهد اومد. بعد خیلی از این مسائل به علت راه به دست آمدن این ثروت باشه و این که از چه راهی به دست آمده و به جای این که باعث بهبود اوضاع بازماندگان بشود به بدتر شدن و ایجاد تفرقه شده. و آیا هدف ما فقط پول و مادیات هست؟ بله، یکی از علتهاش اینه که توصیه میشه کسب مال حلال داشته باشیم، آخر عاقبتش اینجوری هم میشه، یه وقتایی هست مال حلالی نیست، گرفتاریش هم خودش امکان داره تو زندگیش بکشه، هم گریبانگیر بچه ها و خانوادش باشه، اینم بدون چیز نیست. آیا هدف ما فقط پول و مادیات هست؟ 100% که انسانهایی که روی خودشان کار کرده باشن و تابع دین خدا و رسول باشن، فقط مال براشون مهم نیست، بلکه مال مهمه، در کنارش چیزهای دیگر هم مهمه که گفتیم که دین به نسبت خانواده و صله رحم چقدر اهمیت داده و چقدر ارزش قائل شده. متاسفانه قدیم‌ها فکر می‌کنن میراث بیشتر سهم پسر تا دختر. میراث خدا سهمشون رو مشخص کرده که دختر چقدر ببره، پسر چقدر ببره. پسر سهمش مشخصه، دختر هم مشخصه. مسئله هست اینی که گاهن حالا برخی ها این تصور دارن وقتی که خودشون به قولن دختر خانواده هستن، خیلی تلاش میکنن که به اندازه برادر سهم بگیرن، ولی یه جایی وقتی که عروس خانواده میشن میگن مادر شوهرم پدر شوهرم داره به دخترها به اندازه پسرها میده، اونجا دادشون در میاد. خب همون جوری که خدا تقسیم کرده راضی باشیم. و این دیگه حالا فکر کنم تو اونجا اگر گوش کرده باشید گفتیم فلسفهش چی بوده، اون حکمتهایی که خدا گذاشته، اون مسئولیتهایی که در زندگی آقایون و خانمها دارن و اون نفقهی که برگردن آقایون هست و این مسائل سبب شده که این تقسیمات بشه و حکمتهای دیگری که خدا میدونه و ما به عنوان ابنا و پدران نمیدونیم. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، فریضه من الله، به این فریضه ای که از جانب خدا تعیین شده اعتماد بکنیم. ببخشید استاد، زن میراث بیشتر میبره یا دختر؟ این نسبیه. در مسئله ای هست که وقتی که یک دختر باشه و یک زن، خب مسلما یک دختر بیشتر میبره، ولی وقتی که 5-6 تا دختر باشه و یک زن، خب زن 1/8 میبره. حالا اونجا 5-6 تا دختره و 4 تا پسره، خب وقتی تقسیم میشه اون مادر یا اون همسر به قولن بیشتر از دخترانش ارث میبره. اینا خدا مشخص کرده سهامش. در وقتی که فرزندان میت زنده باشن 1/8 سهم زنه، وقتی فرزندان میت نباشن 1/4 سهم زنه. به چند سال پیش پدر و مادر فوت شدن، برادر بزرگتر ارث رو نگه داشته و بین وارث تقسیم نمی کنه. خودش وضعش خوبه و احتیاج نداره. هر کدوم از اعضا که طلب ارث کردن با توهین و بی احترامی برادر بزرگتر مواجه شدن. اگر خیلی تلاش کردید و در جو خانواده حل نشد، شما حتما میتونید از طریق مراجع قانونی این اقدام رو بکنید، هیچ اشکالی هم نداره. خب بالاخره این یک نفره و شما چندین نفر و میتونید از مراجع قانونی این اقدام رو انجام بدید. اولا شروع حل اختلاف، بزرگ محلتون، دادگاه و اینها، میتونید حقتون رو هم بگیرید. و این هم داشته باشید در قانون مدنی برادر بزرگتر که حالا اگر مالی در دستش باشه بدون اذن و اجازه ورثه نمیتونه مال پدرش رو بفروشه، هرچند که انحصار وراثت انجام شده باشه، و اگر این کار کرد از لحاظ قانونی پیگرد قانونی داره و حتی محکوم به حبس هم هست. اگر شوهر طلاهای زن رو بفروشه بعد بهش قول بده بعد از 2 ماه میخرم بعد طلاها رو نخره، خب میتونه زن تو قید حیاتش مطالبه کنه و این رو از شوهرش بخواد، یا این که بگه حالا اگر نمیتونی یه چیزی یه میل که به اسم من بزن، یا بالاخره یه جای یادداشت بکنه به عنوان بدیهی که حقش ضایع نشه اگر که طلاها واقعا مال خود زن باشه. حکمش چیه؟ زن میتونه درخواست حقش رو بکنه؟ ممنون اگر پاسخ که همون سوال قبلی بود پاسختون رو دادم. زن میتونه حقش رو وقتی که مال خودشه میتونه. چرا زن که این همه زحمت میکشه چرا سهمش از فرزندان کمتره؟ چرا زن وقتی که این همه زحمت میکشه سهمش از فرزندان کمتره؟ خب گفتم تو گاهی اتفاق میفته سهمش بیشتر میشه، گاهی اتفاق میفته کمتر میشه، چون اونم فرزندان خود همین زنه دیگه. اگه فرزندانش که نباشه فرزندان شوهرشه و اینا هم به هم ربط دارن، یعنی نمیشه. و حتی این زن اون فرزند پسرش، فرزند بزرگتر پسرش وظیفه داره به عنوان نفقه و ولی که مراقب خانواده مادر و همسر پدرش و بقیه فرزندان باشه. همه اینها به هم ربط داره قوانین اسلام و قشنگ در کنار هم یک جلوه زیبایی از خودش به نمایش میگذاره. و از اون طرف هم این ایثار زن هست که به فکر بچه هاشه و خیلی از مادرها نه اینکه به اون مقدار سهمی که دارند قانع هستن، بلکه اون سهم خودشون رو حاضرن به بچه های خودشون بدن که بچه ها زندگی خوب و راحتی داشته باشن. خانواده یک دختر داشتن که پدر پیرش میبره خونه خودش و تمام خانه پیرش زده به اسم خودش و نوشتن که خانه خریدیم که پسر عموهاش چیزی دستشون نباشه. حالا این اشاره کردیم که پسر عموها وقتی ارث میبرن شما زیاد ناراحت نباشید، چون پسر عموها کسانی هستن که به عنوان حمایت شما در خانواده، شما که برادر ندارید، پدرم ندارید، پدر بزرگم ندارید، خب این پسر عموها هستن که مواظب و مراقب این فرزندان باید باشن. اگر که داشتید برادر و پسر و بالاخره پدر بزرگ و هر کی بود، به این پسر عموها نمیرسید. وقتی که ندارید به اینها میرسه که اینها به عنوان ولی شما، حامی شما و جز خانواده شما هستن که باید اون وظیفه حمایتگریشون رو انجام بدن. حالا اون پدر پیر اگر یه وقتی ببینه که واقعا اون پسر عموهاشون آدمای خوبی نیستند و بالاخره اگر بر مالی باقی میمونه به فکر فرزندانش نمیشن، اون موقع میتونه تصمیم بگیره که در قید حیاتش ببخشه به فرزندان و این مشکلی پیش نمیاد. آیا بعد از فوت کسی میتواند از مال میراث برای خیر بیرون کند، مثلا حجه یا در مسجد یا جای دیگر؟ حجه که بحثش کردیم عنوان بدهی ها گذاشتیم و اگر کسی بوده که واقعا حج برش واجب بوده توصیه میشه که اون رو بدن، ولی وقف در مسجد یا جایی با رضایت میراثبران میشه که حالا از مال اون کسی که برجا مونده بخوان به خیر بدن که ثوابش هم گیر خودشون برسه و هم گیر اون مرحومی که هست، ولی بعد بدون رضایت نه، چون اگر کسی میخواست وقفی بکنه، خیری بکنه، در قید حیاتش انجام بده دیگه، بعد از قید حیاتش خودش دیگه تصمیم گیر برای خودش نیست، ولی خانوادهش که برای اون وقف میکنن یا خیر میکنن امید است که ثوابش به این برسه. خب موفق باشید. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.